ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان محترم. من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. با افزایش شهرهای قرمز به 169 شهر از امروز، محدودیت فعالیت مشاغل در شهرهای قرمز بیشتر میشود. طبق آخرین به روز رسانی نقشه کرونایی کشور، اکنون 169 شهرستان در وضع قرمز، 166 شهرستان در وضع نارنجی و 113 شهرستان در وضع زرد کرونایی قرار دارند. بر این اساس در شهرهای قرمز فقط گروه شغلی یک شامل کالاهای ضروری و مصرفی مجاز به فعالیت هستند. گروه‌های شغلی دو، سه و چهار هم تعطیلند و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود. جانشین پلیس راهور هم از اعمال جدی ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی خبر داد که جریمه 1,000,000 تومانی و 500,000 تومانی در انتظار متخلفان است. سردار حسینی گفت تردد از ساعت 22 تا 3 صبح در همه شهرهای کشور با هر رنگ کرونایی هم غیر مجاز است و جریمه 200,000 تومانی دارد. تعداد مراکز واکسیناسیون و شیفت بندی آنها بیشتر می شود. وزیر بهداشت گفت مقرر شده شیفت ها و تعداد مراکز و سرعت واکسیناسیون در تهران و سراسر کشور بیشتر شود. دکتر نمکی افزود همکاران ما با سرعت بالا مشغول به کار هستند تا بتوانند افراد بیشتری را در هر روز واکسن بزنند. وزیر بهداشت در خصوص کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی هم ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست شیوه‌نامه های بهداشتی و محدودیت های اعمال شده را رعایت کنند. همکنون متولدین 1340 و قبل از آن، یعنی افراد 60 به بالا، در حال نامنویسی برای دریافت واکسن هستند. وزارت بهداشت اعلام کرده این افراد باید در سامانه سلامت.gov.ir نامنویسی کنند و منتظر دریافت پیامک نوبت‌دهی بمانند و بدون نوبت به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند. پویش کامل واکسیناسیون هم از امروز در برخی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی به ویژه مناطق جنوب استان سیستان و بلوچستان آغاز می شود. رئیس گروه واکنش سریع کووید 19 گفت در این پویش در صددیم در مدت 10 روز تا حد اکثر 2 هفته پوشش واکسیناسیون را به سرعت بالا ببریم. دکتر سوری افسود وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق جنوبی تصمیم گرفت افراد 50 سال به بالا را در اولویت دریافت واکسن قرار دهد و گروه‌های پرخطر زیر 50 سال هم وارد سیکل واکسیناسیون خواهند شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت تا ظهر دیروز حدود 8 میلیون دوز واکسن در کشور به گروه‌های هدف تزریق شده است. فوق تخصص عفونی اطفال در بیمارستان کودکان مفید درباره ابتلای کودکان به گونه هندی کرونا یا همان کرونای دلتا هشدار داد. دکتر فهیمزاده افسود به طور کلی علائم انواع ویروس کرونا شبیه به هم است، اما علائمی مانند سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، استفراغ، بدندرد و سردرد ممکن است در کودکان مبتلا به کرونای دلتا دیده شود. طرح‌های دانش بنیان حوزه سلول‌های بنیادی امروز با حضور آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی می‌شود. دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در این باره گفت:
امروز شنبه شاهد رونمایی است. مهمترین داروی پیوندی هست که مورد نیاز کشور هست، نه تنها برای پیوند سلول‌های بنیادی خونساز که برای پیوند اعضا که تا حالا 100% کشور وابسته به خارج بودیم، ولی الان با همت یک شرکت دانش بنیان داروی آنتی تایموسید گلوبولین یا ATG در ایران تولید شده. مجوزهای اولیه هم از سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت کسب کرد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
به امید آینده روشن این مرز و بوم گره زده ایم ذوق و هنر اصیل ایرانی را. به اعتماد و انتخاب شما هموطن، تا در کنار هم و حمایت همه جانبه مسئولین سهمی شایسته در تولید ملی و اشتغال ایران داشته باشیم. رویاهایمان را با حمایت از صنعت نساجی کشور تحقق می‌بخشیم. شرکت کارخانجات نساجی فردوس.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حد اکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
بله، در تابستان بیشتر مراقب خودمون و مصرف برق و آب باشیم تا انشاءالله با کمبود مواجه نشیم. 8:09 و 30 ثانیه رو خدمتون اعلام میکنم از پخش رادیو سلامت و دعوت میکنم یک ترانه بشنوید.
به یکم از عشق بزن تازشم با نفس هات جنون آوره باوره عشق کنارت من از عشق فش میارم این ماه و باسر بر از خاطر از آخرت عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تاریه شب از پنجره اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم تو هر سمت و سوی جهانم که باشی تو رو من به هر حالتی دوست دارم عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو بزن تازشم با نفس هات جنون آوره باوره عشق کنارت من از عشق به فش میارم این ماه و باسته بر از خاطر از آخره عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم
دوستان عزیز اگه مایل هستید اطلاعات بیشتری راجع به این شبکه تخصصی کسب کنید از طریق رادیو سلامت نقطه آی آر آدرس فضای مجازی ما این کار قابل انجام هست 162 هم شماره روابط عمومی سازمان هست و 22-65-28-76 هم تلفن ما شنبه تا چهارشنبه همکاران ما در گروه بهداشت و تندرستی و تغذیه برنامه رو با عنوان پاسخگو تقدیمتون میکنن که پاسخ به سوالات مختلف پزشکی، سلامت و کرونا است. شما هم میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. امروز درباره بیماری‌های روان‌پزشکی صحبت خواهد شد و شما هم با توجه به موضوع میتونید از طریق 3102 و 2265-2876 سوالات خودتون رو مطرح کنید و همکارانم این سوالات رو از کارشناسان خواهند پرسید. اگر نظر خاصی هم دارید از طریق 162 میتونید به ما بگید، چرا که برنامه سازان مختلف گروه های مختلف در این شبکه تخصصی در گروه تغذیه، خانواده، بهداشت و تندرستی، سلامت اجتماعی و سلامت روان آماده هستند تا مطابق نظرها و سلیقه شما برنامه های مختلف رو تقدیمتون کنن. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارانم با اعلام ساعت 8:15.
پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدای مهرآفرین، هموطن سلام، به پاسخگوی 26 تیر ماه خوش آمدید. قلبتون سرشار از عشق، حال دلتون آرام و خرم. شنونده پاسخگو هستید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع انزوای سالمندان در ایام کرونا و عوارض روانی آن تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرشتی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. خانم احمدی همسایه طبقه بالایی مونه، تقریبا 75 سال است. سال هاست که تنها زندگی میکنه و گاهی فرزندانش هم به دیدنش میان، که البته با وجود کرونا این روزا رفت آمدشون کمتر شده. خانم احمدی بسیار سرزنده و در این حال فعال و اهل پیاده روی و به قول خودشون اهل مطالعه هستن و از تنهاییشون لذت میبرن و احساس آرامش دارن. اما در عوض خانم مهرآبی همسایه روبرویمون، ایشون هم همسن و سال خانم احمدی هستن و با دخترشون زندگی میکنن، اما همیشه گرفته و افسرده و شاکی از شرایط زندگی و از مشکلات جسمی مثل کمردرد و پادرد و مشکلات استخوانی رنج میبرن. تمایلی هم به ارتباط با اقوام و دوستان و نزدیکان و حتی فرزندانش نداره. البته قبل از کرونا هم همین وضعیت رو داشتن و همیشه احساس تنهایی داشتن. با اینکه تنها زندگی نمی کنه و با دخترش زندگی می کنه، اما همیشه میگن من تنها و بی کسم و کسی احوالی از من نمی پرسه. شاید برای شما هم جالب باشه، برای من که خیلی جالبه، که چرا خانم احمدی که تنها زندگی میکنه احساس تنهایی و انزوا نداره و از زندگیش لذت میبره، اما خانم مهرآبی با اینکه تنها نیست اینقدر احساس تنهایی و انزوا داره و از زندگیش هم خیلی راضی نیست. ضمن اینکه در شرایط فعلی به خاطر کرونا خانم مهرآبی دیگه اصلا از خونه بیرون نمیاد و منم گاهی تلفنی احوالش رو میپرسم. امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، چرا بعضی افراد دوران سالمندی شاداب و سرشار از آرامش رو تجربه میکنن، اما بعضی از سالمندان افسرده تر یا حتی با تنش و اضطراب این دوران رو سپری میکنن. چنانچه شما هم پرسشی در خصوص موضوع برنامه یعنی انزوای سالمندان در ایام کرونا و عوارض روانی اون دارید، میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 با ما همراه باشید یا پیامک بفرستید به 30102. اما امروز هم در خدمت آقای دکتر فرباد فدایی متخصص اعصاب و روان هستید. همینک در خدمت جناب آقای دکتر فربودی فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش اومدیم.
به نام خدا، با سلام حضور شما، سرکار خانم دکتر رحیمیان و شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای شروع اگه موافق باشید برگردیم به داستانکی که برای مقدمه خدمت شما و شنوندگان عرض داشتم، اینکه واقعا انزوا و تنهایی آیا با هم تفاوت دارن و تو همون مثال قبلی چه چیزی باعث میشه که تفاوت در واقع سلامت روانی در دوره سالمندی اینقدر فاحش باشه؟ بعضیا رضایت بهتری دارن و بعضیا نه، درگیر انزوا و تنهایی میشن.
داستانی که در ابتدا شما عنوان فرمودید بسیار جامع و گویاست.
خواهش میکنم.
یعنی نقش تفاوت‌های انفرادی رو در ادراک تنهایی و انزوا ما باید مورد توجه قرار بدیم. واقعیت این است که برخی از افراد میتونند زمانی هم که تنها هستند از تنهاییشون لذت ببرند. باید. کارهایی رو انجام بدند که به طور شخصی دوست دارن و حضور دیگران مانع از انجام اون میشه. این میتونه یک فعالیت ورزشی باشه، هنری باشه یا یک کار اجتماعی باشه. گاهی از اوقات این بیماری های زمینه‌ای هستند که باعث میشوند یک فرد احساس تنهایی کنه. برای نمونه، یک فردی که دچار افسردگی است احساس تنهایی میکنه، گرچه که در اطراف او هم دیگران هستند.
بله.
و او رو حمایت میکنند. بنابراین ما باید تفاوت‌های فردی رو در اینجا به رسمیت بشناسیم که بعضی از اونها جنبه تربیتی داره، یعنی فرد یاد گرفته که در تنهایی هم خیلی کارا رو میتونه انجام بده و دیگری با این مسئله آشنا نیست، و دیگر اینکه برخی از بیماری‌ها ممکنه موجب احساس تنهایی در فرد بشن. اما انزوا شاید بهتر باشه بگیم که نوعی تنهایی است که بر فرد تحمیل شده. خود او علاقه به این مسئله نداشته، مثل وضعیتی که در دوران کرونا به وجود اومده برای برخی از سالمندان. اما به طور کلی من به نکته مثبتی در آغاز صحبت اشاره بکنم و اونم این است که عمر طولانی از دستاوردهای ارتقای بهداشت عمومی است که سبب شده با پیشگیری از بیماری ها، تشخیص سریع بیماری، درمان به موقع و توانبخشی، یعنی بازگردوندن بیمار به حد اعلای توان زیستی روانی و اجتماعی او، طول عمر و امید به زندگی افراد به میزان چشمگیری افزایش پیدا کنه. ما این روزا راجع به سالمندی و مشکلات اون صحبت میکنیم. اما باید یادمون باشه که این خودش نکته مثبتی است که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر تعداد افراد سالمند به اندازه حالا نبوده. در دوران گذشته البته افراد سالمند هم بودند، اما انگوش شمار بودند و مثل امروز تعدادشون زیاد نبود. بیماری های عفونی، انگلی و سوء تغذیه که عامل بسیاری از مرگ و میرهای زود هنگام بود، در حال حاضر تحت کنترل در اومده.
بله.
افزایش تعداد مطلق و تعداد نسبی افراد سالمندان که مزایای فراوانی برای جامعه داره، در این حال مسائل نوینی رو مطرح میکنه که یکی از اونها علاوه بر کمیت زندگی، کیفیت زندگی سالمندانه. یعنی فرد سالمند چه از نظر جسمی، چه روانی و چه جامعه شناختی باید در شرایط مناسب باشه به نفعی که احساس رضایت و کمال هم بکنه. و این موضوع صحبت ماست که چه بکنیم که فرد سالمند از نظر روانی و جامعه شناختی هم احساس رضایت بکنه.
بله.
که یکی از اونها پرداختن به مسئله تنهایی و انزوا در دوران سالمندی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چه عواملی در ایجاد انزوای سالمندان مؤثرن؟ حالا با توجه به شرایط الان که داریم، حالا شرایط قرنطینه کرونا هست، خب این یه مقدار بیشتر به چشم میاد، اما چه عواملی شاید پیش زمینه منزوی شدن سالمندان رو فراهم میکنه؟
عوامل متعددی نقش دارن. اصولا ما باید این نکته رو بپذیریم که دوران سالمندی گرچه دوران فرهیختگی است، دوران فرزانگی است، اما در این حال به مفهوم این است که فرد برخی از توانایی های خودش رو از دست میده و یا مواجه میشه با فقدان همسر.
بله.
یا بستگان و دوستان خودش. اینها تأثیر میذاره بر روی او. اینها رو ما باید به رسمیت بشناسیم و راه چاره‌ای بر اونها پیدا بکنیم. یکی از مسائل عمده‌ای که فرد سالمند با اون مواجه میشه بازنشستگیه. فردی که مشغول کاره طبیعیه که در محیط کار خودش اطرافیانش هستند، احساس تنهایی نمی کنه. کار به زندگی او نظم میده، احساس هویت برای او به وجود میاره، هدف مشترک برای کارکنان ایجاد میکنه. فرد بازنشسته اینها رو از دست میده، مجبور میشه که بره گوشه خونه بشینه اگر که آمادگی برای این وضعیت نداشته باشه. بنابراین ما باید در فرد بازنشسته آمادگی برای بازنشستگی به وجود بیاریم. این کار میتونه از طریق تشکیل باشگاه‌هایی باشه که در اون فرد سالمند ارتباطش رو با محیط کار قبلی حفظ میکنه. به عنوان مشاور میتونه با همکاران جوانتر خودش ارتباط داشته باشه. البته مفهومش این نیست که پولی دریافت کنه. مفهومش این است که او خدماتش رو، تجربیاتش رو در اختیار همکاران جدیدش میذاره. در مورد خانوم های خانه‌دار هم باز ما با این بازنشستگی به صورت دیگری روبرو هستیم. چیزی وجود داره به نام آشیانه خالی. یعنی زن میبینه که فرزندانش رو تربیت کرده، ازدواج کردن یا به دنبال کار از خونه رفتن، اون وقت احساس میکنه که تنها مونده، کار دیگری نداره انجام بده و او هم به نوعی دچار انزوا میشه. حالا توجه بفرمایید که همه اینها در دوران کرونا اهمیت مضاعف پیدا میکنه، چون در سایر موارد به هر حال از دوستان و آشنایان ما میتونیم بخواهیم که بیاند و از تنهایی در بیارن این افراد رو، ولی در دوران کرونا اصولا ما توصیه میکنیم که نوعی فاصله اجتماعی هم وجود داشته باشه. موزه میفرمایید که اینجا با مشکلاتی روبرو هستیم که البته در این برنامه سعی میکنیم که به برخی از اونها پاسخ بدیم.
بله حتما، خیلی متشکرم. قطعا در ادامه راجع به عوارض روانی تنهایی و انزوای سالمندان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر. اما آقای دکتر همین ابتدای برنامه اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک بخونم از شنونده با پیش شماره 912 چهار شماره پایانی 2249. ایشون گفتن خانمی هستم 66 ساله، بسیار مضطرب هستم، به خصوص از نصف شب این استراب سراغم میاد، همیشه هم احساس پشیمونی دارم برای هر کاری به خصوص خرید، یعنی ظاهرا زمانی که میرن خرید بعدش پشیمون میشن از خریدشون و با همسرشون هم زندگی میکنن.
خب بعضی از نشانه ها قابل توجهه. برای نمونه احساس پشیمانی از خرید، مفهومش اینه که دچار تردید هستند. این میتونه از وسواس حکایت بکنه،
استراب هم عنوان کردن. بله،
و اینکه استراب دارند و به خصوص در نیمه شب این تشدید پیدا میکنه، زمانی که فرد ارتباطاش با محیط اطراف کمتر میشه، بیشتر ذهنیاتش به او هجوم میبره. یعنی باید عرض بکنم که در ذهن این بانوی محترم احتمالاً نگرانی ها و احساس عدم امنیتی وجود داره که به این ترتیب تظاهر پیدا میکنه. خوشبختانه ما برای شناخت این وضعیت میتونیم استفاده بکنیم از کمک های حرفه‌ای و همینطور با همسر ایشون هم میشه صحبت کرد که احیانا اگر او توجه بیشتری رو باید به وضعیت همسرش نشون بده به او گوشزد بشه.
خیلی متشکرم. اما همچنان با برنامه پاسخگو همراه هستید. با موضوع انزوای سالمندان در ایام کرونا و عوارض روانی آن در برنامه پاسخگو همراه شما هستیم. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر فربد فدایی متخصص اعصاب و روان هستند.
ما باید بدونیم که در سن سالمندی بهترین سنیه، برگشت نداره عمر ما، ولی از اون تجربه‌ای که داریم از جوانی و نوجوانی و سالمندی و همه اینا جا افتادگی، اینا باید استفاده کنیم. با این که هست با زندگی کنه، میگه اگه زمانه با تو نساخت تو با هم بساخت.
مسئله آموزشی هم باشه، مثلا خانواده هایی که میگن شما فرزندانشون آموزش میدن که خیلی با محیط بیرون ارتباطتون رو کم بکنید و یا اعتماد کافی نداشته باشین و یا سعی کنید زیاد اون چی که هست مثلا به عنوان مسائل هست و در خانواده هست اینو خیلی بیرون آشکار نکنید. و دیگر این که حالا یه آقایی هم بودن که تو زندگیشون شکست